أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. أولى لك بجرمي وجريرتي كافيتني، أولى لك بقلة حيائي منك جازيتني. امام سجاد عليه السلام در این قسمت از دعای شریف ما این نکات رو توجه می دهند که گاهی خدای متعال برای هم امتحان انسان و هم تنبه او بر اعمالش یک آثاری رو مترتب می فرماید، که البته در آیات و روایات ما اجمالاً این نکات رو داریم. هم اعمال و رفتار ما که از جانب خدای متعال بر ما تشریع شده است، از یک مبادی و منشأهای واقعی سرچشمه میگیره که از آن به مصالح و مفاسد نفس الامری تعبیر میشود، که البته اون مفاسد و مصالح نفس الامری رو ماها درک نمی کنیم. اولیاء الهی که از جانب حق تعالی این فرامین رو می گیرند، یک اشرافی از جانب خدا نسبت به این مصالح و مفاسد دارند، و هم اینکه این دستورات یک آثاری بر اونها مترتب می شود و این آثار رو هم خدای متعال مترتب می کند. آثار خوب رو به عنوان وعده، آثار نامطلوب رو به عنوان وعید تعبیر می شه. حالا این آثار گاهی در زندگانی دنیاست، در امور زندگانی ظهور و بروز میکنه، این در امور مادی انسان، و گاهی نه در اون ارتباطات انسان با خدای متعال، اون جنبه های روحی روانی انسان این آثار ظاهر میشه، که در دعاها باز ملاحظه میکنیم، هم در دعای کمیل و هم در دعای عرفه، شب عرفه، 11 گناه رو در اون دعا با آثارش بیان فرمودند، که این آثار نوعاً در عالم دنیا و عالم طبیعی ظهور و بروز میکنه. قرآن کریم من می فرماید که اخذناهم بالبأساء و الضراء، ما انسانها رو به گرفتاری هایی اخذ میکنیم. حالا این گرفتاری ها در نفس خود انسانه، در وجود خود انسانه، یا در جامعه حال میاد در اثر مراد نکردن دستورات الهی. در زندگانی اجتماعی یک دستوراتی خدای متعال داده که اگر اونها انجام نشه، گاهی در جامعه اون آثارش ظهور و بروز میکنه. وقتی ظلمی میشه، جلوی ظلم گرفته نشه، امر به معروف نشود، عنوان مثال نهی از منکر نشود. به هر حال اینها اقتضاعات اولیه است که خدای متعال برای تنبه ما فرموده. اینها این آثار رو داره، منتها نوعا خدای متعال همه ای آثار رو مترتب نمی کنه. من در این آیه شریفه در سوره مبارکه شورا فرمود که ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. این مصیبت هایی که به شما میرسه به جهت اون کارهایی است که ما انجام میدیم. این کلیت مسئله است. اون دعا فرمود که ویعفو عن کثیر، خدا هم از خیلی هاش چشم پوشی میکنه. یعنی اینطور نیست که دستوراتی که به ما داده اند اول دستورات لازم بعد دستورات اخلاقی، آثاری هم به هر حال این دستورات داره. آثار داشتنش به جهت این است که اینا بیهوده نیست، همینطوری نیست. در حال عالم عالم تأثیر و تأثره. نارحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه را، ایشون معمولا بود که یه ذره رو بخوایم از عالم برداریم عالم به هم می‌ریزه. خب این هم از جهت منطق عقلی هم بیانات قرآن و دینی این رو بیان میکنه که یک رابطه عجیبی بین اجزای عالم برقراره که ما به گوشه ای از این روابط تأثیر و تأثیرات راه پیدا میکنیم. اولیاء الهی و امر حق اشراف به همه اینها دارن، منتها گاهی توی بیاناتشون یه پرده برداری میکنن که ما در حال توجه داشته باشیم، تنبه داشته باشیم. در یه روایت بسیار عجیبیست در بهار آمده از امام سجاد علیه السلام، 13 گناه را که 13 در حال اثر دارد و حضرت بیان میکنن، اون مفصله که فلان گناه چه آثاری داره. گاهی انسان یه کار خوبی رو شروع کرده، دست برده رهاش کنه، این آثاری داره. حالا تو اون روایت آمده خودش نیاز به توضیح داره، حالا چندها جلسه میشه روش بحث کرد. در بهار اومده در آثار گناهان مرحوم مجلسی اون روایت رو آورده و مرحوم محلاتی که در دفتر حضرت آقا بودن، اسم کوچکشون بعدم نیست، آسد هاشم، آسد رسول محلاتی، چون کتاب های خوبی داره، تحقیقیه در فضائل اهل بیت و نوعا عالمانه ایشون نوشته، یک کتابش در شرح این حدیثه به نظرم، خیلی کتاب خوبی، الان تو ذهنم نیست اسم کتابش چیه، بله، خیلی کتاب به حال تربیتی تنبهیه، بله، به هر حال اینکه ما توی دعاها و اینها این مباحث رو مطرح میکنیم، اینها همونطور که عرض کردیم یک سری از معارف حقی الهیه است به صورت زبان برحال دعا و درد دل و اینها، بله، بحثای تعارفی نیست، گاهی خیلی میگویم اینا تعارفه، اون حکمت الهی که دستورات حق از حکمتش سرچشمه میگیره و آثار هم به جهت این است که این دستورات از حکمت الهی سرچشمه میگیره، منتها یک صفت دیگر حق میاد بر صفت دیگر خدا، خدای متعال، این رو بر حال حکومت میده، خداست، خداست، خدایی میکنه، ما که کاری نیست، مدام ماها باید خودمون رو در این خدایی خدا بندازیم، این خدایی خدا رو درک کنیم که به اندازه‌ای که میتونیم و این اوصاف الهیه رو در حال به اندازه درکمون بفهمیم و بعد دیگه خودمون در مسیر اون اوصاف جمالش قرار بدیم، عفو، رحمت خاص، ستاریت، اینها از اوصاف جمال الهی است، اوصاف خاص جمالی خداست. اللهم نسالی که من جمالی که به اجمله و کل جمالی که جمیل، این کلیات رو بیان میکنه، منتها این صفات حال کلی به معنای وسیع جلوه هایی داره، عفو یکی از اون جلوه های این صفت جمال، ستاریت و همینطور. لذا ما ملاحظه میکنیم در قیامت هم صفت جلال الهی ظهور میکنه برای کفار و اینا، و هم صفت جمال الهی برای مؤمنی. منتها برای همه یکسان نیست، عده‌ای به هر حال خطا زیاد کردند و اینها تو این مراحل هم شستشو نشدن در جهت هر حال جبران بر نیامدن و در عالم برزخ هم باز گرفتاری های عالم برزخ او رو بر حال شستشو نداد، در قیامت در روایات هست که گاهی بعضی از محبین و مؤمنین دچار عذاب میشن. اینجاست که مسئله شفاعت در مرحله اولش شامل حال اینها میشه، مسئله شفاعت ظهور شفاعت خداست، قل لله الشفاعت جمیعا، بگو ای پیامبر همه شفاعت ها برای خداست، یعنی هر کس که میاد شفاعت میکنه، خدایا گناه اینو ببخش، این شفاعت میشه، آبرو خرج میکنه، این از حال ظهور شفاعت خداست. شفاعت خدا یعنی چی؟ یعنی یک صفتش رو جفت کرده است برای انسان مؤمن که با تمسک به این صفت یه صفت دیگرش ظهور نکنه. شفیع یعنی کسی که جفت، شفع یعنی جفت، نماز شفع و وتر یعنی جفت، وتر یعنی تنها. شفیع دنبال یک جفتی میگرده، یه چیزی همراه که بره به درگاه الهی. مثل این شفاعت هایی که ما میریم سراغ یه پارتی، سراغ یه عنوان، عنواندار و امثال اینکه یه کارمون رو انجام بدن، تا شفاعت اون عالم بر اساس حقیقت، بر اساس امور اعتباری نیست. در واقعش اینه که خدای متعال این شخص را از مشمول شدن نسبت به صفت غضبش خارج میکنه به صفت رحمتش، و توجه به صفت رحمت همراه با این شخص میشه که به هر حال او را از صفت غضبش خارج بکنه. خب اینجا هم همچنینه، واقعیت اینه که بعضی از برحال انسان ها مظهر صفت رحمت می شوند. وقتی که مظهر صفت رحمت می شوند، می دونن این رحمت کجا ظهور و بروز می کنه. همینطوری هم نیست. یعنی اینطور نیست که امام حسین علیه السلام یا اهل بیت یه دکانی در برابر خدا درست کرده باشن. خدا بگه بفرمایید تو برو جهنم؟ نه، ما نمیخواییم به جهنم. نه، همه تحت حاکمیت خدا هستن. لمن الملک الیوم؟ لله الواحد القهار. حاکمیت در عالم قیامت برای همه برای ظاهر میشه، تا این نحوه های ظهور حاکمیت خدا به گناه های مختلف ویژه وقت نعوذ بالله به صفت غضب، گاهی به صفت برحال رحمت خاص. لذا وقتی این ولی الهی میبینه این شخص نسبتی با خودش داره از جهت فکری اعتقادی، اینه این زمینه شو داره. فلا یشفعون الا لمن ارتضا. شافعین شفاعت نمی کنن مگر برای کسانی که از اونا راضی باشن. از چیشون؟ اگر اعمالشون که صالح باشه که شفاعت نمی خواد، این مرحله شفاعت رو لازم نه، دیگه میره خدای متعال او رو به نتیجهش می رسون. یعنی من ارتزلا، تو روایات هست من ارتزلا دینه، دینش رو خدا خوشنود بشه، اون دین الهی که یعنی با ولایت تو اون عالم بیاد. این خیلی مهمه که ما ارتباط ولاییمون رو با اولیاء حق سعی کنیم محکم باشه. لذا در چند روایت سابق دو تا روایت رو بنده دیده بودم، جدیداً روایات عالم برزخ رو بررسی میکردم به مناسبت این بحثه که داشتیم، به چند تا برخورد کردم که فرمودن شما برزختون رو خلاصه بگذرونید شب قیامتتون با ما. یعنی تو برزخ انسان به سلامت بیاد، این اعتقاده بمانه وقتی که وارد شدیم. بله، قطعا محب اهل بیت علیهم السلام که تو قیامت بیان، به حضرت عباس علیه السلام تو دائمی تو جهنم نیستن.
این قسم ها بیشتر باور رو میاد. به خدا خدا همچنین اینو فرمودن دیگه. منتها این محبت باید بیاد. این مهمه که در بعضی روایات فرمودن که خدا اینا رو بشناسه، اهل بیت اینا رو بشناسه، ما هم اینا رو بشناسه. این معرفت طرفینی باشه. اینجی این خدا و اهل بیت قبول داشته باشن این محب ماست، اما هم این محبت رو نسبت به ایشان ببری، اینا رو بشناسیم به عنوان ولی مولامون. خب به مناسبت این دعای شریف این مطالب رو عرض کردیم که گاهی انسان گرفتار میشه. این گرفتاری ها شاید برای این است که خدا میخواد به حال اثر رو مترتب بکنه. اگر به حال اثر در همین گرفتاری محدود باشه اشکال نداره، منتها نه اینکه این گرفتاری رو نگه داریم و بمونه، نه در جهت رفعش به نوع خودش، حالا مریضیه، بدهکاریه و شکستگیه و هرچی هست باید بریم اون رو حلش بکنیم. اما اینو در واقع ما بدانیم که آثار خطاهای خودمونه، که نوعا هم اینها با کم حیایی انسان نسبت به خدای متعال انجام میشه، که حالا هر دوشو با هم دیگه ما معنا میکنیم. اول لعلکه به قلت حیائی منک جا زیتن. بنابراین توجه داشته باشیم، اینطور نباید خیال بکنیم که حالا که ما در مسیر حق هستیم این در حال تواب آثارمون. گاهی سوال میشه این برای امتحان ماست یا تعتب آثاره؟ خب تعتب آثاره و امتحان. خیال میکنن گاهی انسان خیال میکنن که این امتحان شدن غیر از بله گاهی این چنینه. به هر حال نسبت ما خیلی واقعیت رو درک نمی کنیم. البته یه مقداری انسان بررسی بکنه میتواند بفهمه که کجا لنگی داشته، کجا یه صحبت ناجوری کرده، یه دلی شکسته، یه برخورد نامطلوبی کرده و همینطور و همینطور. این آثار هم مختلفه ها. گاهی تو شرح حال ها انسان میخونه فلان بزرگ میگه من رفتم تو خونه و در حال یه برخورد نامطلوب کردم و بعدش من گفتن 20 سال راه دوست. او تو راه بوده. ما خیلی این نکات رو به هر حال یه قضیه هم باز از اساتیدمون نقل کنم، مرحوم آیت الله حسن زاده رضوان الله، ایشون خب از این مکاشفات و یا تمثلات داشتن تو این کتاب انسان در عرف عرفانشون. من ایشون یه حال مکاشفه ای برشون رخ میده در عالم بیداری که این قضیه نشان دهنده بعضی از اعماله که آمدند و این حالا ملائکه بودن چی بودن، خب دست ما رو گرفتن این دهن ما رو شروع کردن به دوختن. که این یه تنبهی بود که ما به هر حال هر سخنی رو نگیم. این مسائل به هر حال اجمالا هست، اون تا ماها خیلی توجه نداریم و بنا هم نیست که به طور خاص این امور روشن بشه. اما خواستن که ما این اعتقادات رو داشته باشیم با توجه به این عالم. اگر بخواییم باورمون بیشتر بشه، این عالم روابط مختلفی داره، این روابط آثاری داره. خود ارتباطات اجتماعی تو این عالم یا آثار روحی روانی داره دیگه. همینا منشأ به حال زمینه بشه برای باور کردن به این که این اولیا یک چیزهای دیگری رو درک میکنند و هست برای ما بیان میکنند. عمده اینه که ما با تعقل و عقلانیت این مطالب رو درک کنیم و باور کنیم. ولی اینطور نیست که حالا برای همه این به هر حال تمثلات ظهور پیدا بکنه. گاهی به خاطر تنبه در محضر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم غیبت شد همسر ایشون، فرمود لای دهنتو پاک کن. هر روزه بود و اینا و آمن به حال دیگه انجام میده دیگه. این الاش گوشت. یا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن به اصحابشون هر وقت خواستید به حال افطار کنید بید از بنده اجازه بگید. خب افطار کردن که از جهت احکام شرعی منوط به اجازه اون حضرت نیستش که از شرایط که نیست، اما به جهت تربیت یکی از اصحاب آمد و گفت آه من دوتا دختر دارم، اینها نمیتونستن بیان، از شما اجازه بگیرن روشون نشد اجازه بگیرن، شما اجازه. ایشون فهمد اونا روزه نبودن. تعجب کرد، عجب نکنه با ما منافقانه برخورد میکنن. آمد و برحال شما روزه بودیم. بله. خب چه کار کردید؟ گفتن خب ما حالا به تعبیر خودمون بیکار بودیم، اینا یه صحبت هایی هم کردیم، یه غیبتی. آمد خدمت رسول الله خدا صلوات الله علیه و آله، گفتن نه اینا چیزی نخوردن. اینا از در فهمونن برو بگو اینها در حال غیبه کنن. غیب کردن و دوتا هر کدام یک کیسه گوشت از خلاصه معده‌شون بیرون اومد. فرمودن که این اون باطن غیبته که قرآن فرمود دیگه ایوه با احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن فکرهتموه. با این لسانا داره خدا برای ما بیان میکنه بعضی آثار گناهان رو که ما باورمون باشه که یک واقعیاتی هست. با این بر حال تعبدها خیلی مهمه انسان حرکت بکنه، عمل بکنه. والا اینطور نیست که حالا ائمه نبی اکرم صلی الله علیه نشسته باشه حال فیلم نشون بده، هی کنامت نشون بده، معجزه نشون بده. نه اینطور نبوده. معجزه برای اون وقت خاصه. خواستن انسان با عقلانیت، با صفای باطن، با حق طلبیش. تو این آیه سوره مبارکه الرحمن چی میخونیم؟ یه صلوات بفرست. ببخشید. سوره یاسین. این مطلب رو خدای متعال بیان میکنه که اما علمناه الشعر اما ينبغی له. ما به پیامبر شعر که تخیلاتتون رو ارضا بکنه، شعر نوعا چنینه دیگه، با موتن تخیل ارتباط داره، به او تعلیم ندید، او هم سزاوار نیست که شعر بخونه. این هو الا ذکرون و قرآنون کریم مبین. این کتاب ذکره و قرآن روشن گره. چرا؟ بیکی لینذره من کان حیه، تا انذار کنه کسی که حی باشه، بخواد به حیات برسه. و یحق القول علی الکافرین. این مهمه که خواستن انسان با اون ابزاری که خدای متعال به ما داده است به این حیات برسیم، که حالا حیات معقول گاهی بعضی ها تعبیر میکنند، که اون آگاهانه ارتباطمون رو با عالم غیب و خدای متعال و این امور درک کنیم و بپذیریم. خب امشب شب تولد سبت اکبر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که فرمود امام حسن علیه السلام شبیه ترین افراد به آن پیامبر گرامی بوده است. فضائل گوناگونی بر حال اون حضرت دارند، هم فضائل مشترک با نبی اکرم و پدر بزرگوار و مادر و برادرشون، و هم اینکه هر حال یک ویژگی هایی به طور خاص به لحاظ زمانشون که حضرت مظهر حلم الهی بودند، که مأموریت داشتن این حلم رو ظهور بدن تا جامعه اسلامی به اون آرامش برسه، تا به تعبیری نیرو بپروراند که بتواند در یک برهه‌ای بر علیه اون روند ظلم خانمان سوز بنی امیه بیست، که مقدمه برای ظهور شجاعت حسینی علیه السلام، که خودش هم به هر حال مظهر شجاعت خداست. در جنگ صفین از آن موقع این دو نفر رو نگه دارید، نذارید برن، با شجاعت های خاصی از امام حسن علیه السلام. اما به هر حال مراحل رو حضرت به امر الهی طی میکنن، به یک جایی میرسن برای حفظ کیان اسلامی. به هر حال معاویه‌ای که یک چنین خباستی داره، وزیر دست راستیش مغیرت ابن شعبه لعنت الله، هر یک از اینا از اون بلد و زناهای عجیب غریب بودن که معاویه دور معاویه. یه روز در کنار معاویه نشستونه، خیلی پکره، ازشون پرسه چرا اینطوری؟ من ببخشید، میاد منزل و میگن که خیلی این پکر همیشه با معاویه در حال در خلوت کارهایی میکردن و اینها. به اهل بیتش میگه جئت من عند اخبث الناس، من از نزد خبیث‌ترین مردم. حالا ببین، ویلون لمن کفره و نمرود. چی شده؟ ما خب نشسته بودیم و مؤذن رفت بالای مأذنه به شهادت بر رسالت است. گفت این یتیم کاری کرده که اسم خودش کنار اسم خدا قرار شد. من میخوام کاری بکنم که این اسم بیاد پایین. این حال المؤمنی کاتب وحی خودش اینطوری میزنه. نفاق خلاصه چند لایه، این بعد روشن میشه ماهیتش. جز این روند حلمگونه امام حسن علیه السلام این چهره رو برملا نمیکنه که بعد از صلح آمد روی منبر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله تو مسجد اون حضرت خطاب کرده مسلمان من به نماز با شما ندن، به روزه با نماز بخونید، روزه بگیر. من میخواستم اینجا رو بگیرم، اونو گرفتم. حالا چقدر از رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله گذشت، چقدر از شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام چیزی نگذشت. یک چنین بر حال صبر کردن، البته هیچگاه از بیان حقایق حضرت کوتاهی نکردن در جای خودش، چند تا مناظره دارن با معاویه و اینها، رسوا کرده معاویه رو نزد دوستانش و معاویه حال اقرار کرده که نمیشه با اینا در افتاد، یک اقرارهای عجیبی. اما خب به هر حال الملکو عقیم دیگه. غرض فرمود نبی اکرم صلوات الله علیه و الحسن و الحسین اماما قاما او قعدا. این نباید برای ما هیچ شبهه‌ای رو ایجاد بکنه در شخصیت والای امام حسن علیه السلام و جلالت قدرهای عجیبی که اون عزل و بخششش، اون عبادتش، دو مرتبه همه اموالش رو در راه خدا برای تقسیم کرد، 20 مرتبه یا 25 مرتبه با پای پیاده به خانه خدا. اون من خجالت میکشم برای روی استر اینها بشینم، با پای پیاده اینطور برای اظهار عبادت و بندگی. انشاءالله ما چنین شبی رو به ذیل عنایتش متوسل میشویم و سر سفره کریمانه اش هر حال بنشینیم. ما کرامت رو فقط به امور هر حال خوراکی و اینها نبینیم. حضرت سفره اش پهن بوده، اما شخصی میاد غریبه بوده، میره شخصی داره تو بیابون بیل میزنه، آقا من رو کمک بکن، حضرت آدرس میده خونه خودش. طرف میاد مدینه و آدرس رو پیدا میکنه و سعی سفره میشین و بعد از اینکه به حال میخواد بره یه مقداری غذا هم جمع میکنه. کجا؟ هرچی میخواد اینجا بخور. گفت اونی که من رو راه نمایی کرد برای او چجوری بود؟ اون سفره مال اونه. تنها اینطور ما کرامت رو معنا نکنیم. کرامت این اولیا در دستگیری های معنوی است که بعد اظهار کوچکی، اظهار گرسنگی بکنیم که انشاءالله دست ما رو بگیرن. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا برای فرج امام زمان علیه السلام فرج شیعه و مسلمین به فرج آن حضرت یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله.